33 اصلی به راستی نو. اگر آدمی با آقازاده‌ای متعلق به دوره محاصره ترکان صحبت می کرد، محققاً از زبانی که او به کار می برد شگفت زده می شد. زبانی پر از واژگان لاتین و فرانسه، استفاده از عبارات مغلق و متنتن و پراندن اصطلاحات دهان پرکن لاتین که هیچ فوق بشری نمی توانست اصل و ریشه آنها را بداند و از پیچ و تاب های قامز آنها سر در بیاورد. به گمانم بتوانید حدس بزنید که در زیر آن کلاهکیس های فاخر این آقازاده ها سری وجود داشت که جز به غذای لذیذ و شراب ناب به چیز دیگری نمی اندیشید. بعید می دانم که ملاقات با چنین اشراف زاده ای با لباس های تور و ابریشم دوزی شده و عطرها و پودرهای گران قیمت با عرض معذرت بوی گند بدنش مشامتان را نمی آزرد، زیرا جز در موارد بسیار نادر بدنش را نمی شست. تازه چنانچه این آقازاده لب به سخن می گشود و عقایدش را به زبان می آورد، هیچ چیز نمی توانست از تحیر تکان دهنده شما بکاهد. همه کودکان را باید با ترکه و تازیانه کتک زد. دختران بچه سال که چندان از کودکیشان نگذشته بود باید به مردانی که نمی شناسند ازدواج کنند. روستایی به دنیا می آید که کار کند و زحمت بکشد، نه اینکه مدعی حقوقی باشد. گدایان ولگرد را باید تازیانه زد و با زنجیر برای مضحک شدن به میادین شهر آورد. دزدان را باید به جار آویخت و جانیان باید قطعه قطعه شوند. ساحران و دیگر جادوگران مضری که جامعه را بیالایند باید سوزانده شوند. دیگراندیشان باید مورد تعقیب و آزار قرار گیرند و همچون طرد شدگان و گناهکاران به درون سیاهچال‌ها فرو افکنده شوند. ستاره دنبالداری که اخیراً در آسمان دیده شده بود معنای شومی داشت و از پیشامدهای بعدی خبر می‌داد، به منظور حفاظت در برابر طاعونی که پیش رو بود و قبلاً بنا به خبرها قربانیان زیادی در ونیز گرفته بود، بستن بازوبند سرخ عقلاً توصیه می‌شد. از هر انجام اینکه فلان مستر، یک دوست انگلیسی، با فروش سیاه پوستان آفریقایی به آمریکاییان به عنوان برده کسب و کار محشری به هم زده بود. اندیشه نبوغاسای این آقازاده بسیار محترم چنان که می دانیم این بود که اسرای سرخ پوست آمریکایی برای کارهای یدی چندان مناسب نیستند. شما چنین عقایدی را صرفاً از زبان مشتی افراد نافرهیخته و ناپرورده نمی شنیدید، بلکه داناترین و پارساترین انسانها در سطوح مختلف زندگی در کشورهای مختلف چنین نظراتی را ابراز می کردند. صرفاً بعد از سال 1700 بود که اوضاع به تدریج رو به دگرگونی و تحول نهاد. مصائب و رنجهای گسترده و دهشتناکی که اروپایان طی آن جنگ‌های دینی فلاکتبار متحمل شدند، برخی از انسان‌ها را به این تأمل واداشت که آیا به راستی درست است که ما بر اساس باورهای دینی انسان‌ها درباره‌شان داوری کنیم؟ به جای آن مهمتر نیست که یک انسان به راستی صادق و نیک باشد؟ آیا این بهتر نیست که انسان‌ها با هر ایمان و اعتقاد دینی روابطی خوب و سازنده با یکدیگر داشته باشند؟ آیا پسندیده‌تر نیست که به یکدیگر احترام بگذارند و در برابر اعتقادات یکدیگر صبور و بردبار باشند؟ این نخستین اندیشه مهم و متحول کننده‌ای بود که به ذهن کسانی که چنین سوالاتی را مطرح می‌کردند خطور یافت. اهل تساهل فقط در مسائل دینی اختلاف نظرها می توانستن وجود داشته باشند. هیچ انسان عاقلی درباره این واقعیت که 2+2 می شود 4 مجادله ای نمی کرد. بنابراین عقل، یا چنان که می گفتند عقل سلیم، همان بود که می توانست و می بایست انسانها را با یکدیگر متحد سازد در قلمرو مسائل عقلی هر کسی می توانست با آوردن دلایل و براهینی دیگران را نسبت به درستی عقاید خیش متقاعد سازد، حالانکه باورهای دینی هر شخصی از آنجا که در قالب استدلالهای عقلی نمی گنجید می بایست مورد احترام و تساهل دیگران قرار گیرد. بنابراین عقل بعد از دین دومین موضوع مهمی بود که چنین انسانهایی بدان پایبند شدند. تفکر روشن و مستدل درباره انسان و طبیعت در آثار یونانیان و رومیان باستان و نیز فرهیختگان فلورانسی در دوره رنسانس از نو مد نظر قرار گرفت، ولی بیش از هر منبع دیگری به آثار انسانهایی چون گالیله نظر کردند که با جسارت راز رابطه ریاضی طبیعت را به تفحص گرفته بودند. اختلاف باورهای دینی در امور نقشی نداشتند، تنها دل مشغولی که وجود داشت آزمایش و برهان بود. تنها عقل بود که می توانست به قوانین طبیعت پی برد و عملکرد عالم را توضیح دهد، عقلی که به همه انسانهای روی زمین اعم از سفیدپوست، سیاه‌پوست، زردپوست، سرخپوست به طور مساوی اعطا شده بود. حال اگر همه از نعمت عقل برخوردار باشند، نتیجهش این می شود که همه انسان ها دارای ارزش بنیادین برابرند، و چنان که به یاد دارید این همان آموزه مسیحیت بود که همه انسان ها در پیشگاه خداوند برابرند. ولی آنهایی که تساهل و عقل را موعظه می کردند گامی جلوتر رفتند. آنها نه تنها می آموزاندند که همه انسان ها اساساً موجوداتی برابرند، بلکه باید به نحوی برابر با آنها رفتار شود. اینکه هر انسانی به عنوان آفریده خداوند و به عنایت او از نعمت عقل برخوردار شده است، از حقوقی برخوردار است که نه کسی میتواند و نباید از او سلب کند. حق انتخاب شغل و حق انتخاب شیوه زندگی، یعنی هر انسانی آزاد است که به حکم عقل و وجدان خیش هر عملی انجام دهد و یا از ارتکاب هر عملی خودداری ورزد. کودکان نیز نباید با تازیانه بلکه با عقل و استدلال آموزش یابند تا به هنگام بلوغ تفاوت بین درست و نادرست یا خیر و شر را درک کنند. مجرمان نیز آدمی زادند و شکی نیست که خطایی را مرتکب شدند، ولی باز هم میتوان آنها را یاری کرد که شیوه عمل و زندگی خیش را اصلاح کنند. آنها میگفتند که چه دردناک است که گونه یا پیشانی انسان خطاکاری را با آهن داغ انگ بزنیم و برای تمام عمر نشانی بر او بنهیم تا هر کسی او را ببیند بگوید این جنایتکار است. معتقد بودند که چیزی وجود دارد مانع از آن می شود که انسانی را در انظار عمومی خار و خفیف سازیم. چنین چیزی را حیثیت انسان می نامیدند. این اندیشه ها که از 1700 به بعد ابتدا در انگلستان و سپس در فرانسه مطرح و تبلیغ و ترویج شدند، نوعی جهانبینی را پروراندند که به روشنگری معروف شد، زیرا بانیان و پیروان آن می خواستند با روشنایی عقل در برابر ظلمت خرافه پرستی به مبارزه برخیزند. امروز افراد زیادی بر این اندیشه اند که روشنگری صرفاً بدیهیات را آموزش داده است و آدمیان در آن روزگار در خصوص رازهای بزرگ طبیعت و جهان نگرشی به نسبه ساده اندیشانه داشتند. این به جای خود محفوظ، ولی نباید از نظر دور بداریم آنچه امروز به دیده ما بدیهی و آشکار جلوه می کند به هیچ وجه در آن زمان چنین نبوده است و حامیان فلسفه روشنگری باید شجاعت از خودگذشتگی و عزمی راسخ و پایدار می داشتند تا با توضیح و تشریح و تکرار فراوان ذهن هم اسران خیش را برای پذیرفتن واقعیاتی آماده سازند که ما امروز وارث آن هستیم. مقصد البته که باید بدانیم که عقل نمیتواند و هرگز نخواهد توانست که کلید همه رازها را به دست ما بدهد، هرچند که اغلب راه درست را در پیش پای ما قرار داده است. در 200 سال بعد از روشنگری بشر به چنان موفقیت‌های علمی دست یافت و رازهایی از طبیعت را پژوهید و توضیح داد که در 2000 سال قبل از آن تحقق نیافته بود. ولی آنچه در زندگی خود ما انسانها اهمیت دارد و توجه ویژه را می‌طلبد، 3 اصل بنیادین روشنگری است: تساهل، عقل و انسان باوری. از برکت وجود این 3 اصل است که ما دیگر انسانی مزنون به ارتکاب جرمی را آنچنان که غیر انسانی به زیر شکنجه نمی بریم، تا در حالی که نیمی از عقل و شعور خود را از دست داده است به آنچه بخواهیم اعتراف کند. عقل به ما آموخته است که چیزی به نام جادوگری وجود ندارد، بنابراین دیگر کسی را به میله مرگ نمی بندند و نمی سوزانند. آخرین بار که زنی به جرم جادوگری در انگلستان سوزانده شد در سال 1712 بود، در آلمان 1749 و در سوئیس 1783. با بیماری ها دیگر با شیوه های خراف آمیز مبارزه نمی شود، بلکه اساساً از طریق رعایت بهداشت و تحقیق علمی درباره علل آنها به مقابلهشان برمی‌خیزند. دیگر بردهداری و نظام سرواژ که روستاییان را وابسته به زمین می‌داشت، نهادشان برافکنده شده است. همه شهروندان تابع قانونی واحدند و زنان حقوقی کمتر از مردان ندارند. همه اینها را مدیون آن شهروندان و نویسندگان شجاع و دلاوری هستیم که برای طرح و ترویج چنین اندیشه‌هایی قد برافراشتند و به راستی که شجاعت بزرگی را می‌طلبیده است. آنها چه بسا در مواردی که از سنت‌های باستان و بازمانده‌های دیرپای پیشینیان درک دقیقی نمی‌داشتند و بعید نیست که در پیکارهایشان با آنها شرط انصاف را رعایت نکرده باشند، ولی با رسیدن به تساهل، عقل و انسان باوری، نبردی سخت و پایدار را پشت سر نهادند. این نبرد می توانست بسی طولانی تر شود و فداکاری های بس سترگ تری را بطلبد، چنانچه برخی از حکمرانان اروپا برای پیشبرد اندیشه های روشنگری در جبهه آن نجنگیده بودند. یکی از پیشتازان آنها فردریک کبیر پادشاه پروس است. چنان که می‌دانید، عنوان امپراتوری که در دودمان هابسبورگ نسل به نسل انتقال یافته بود، در این زمان دیگر چیزی بیش از یک عنوان تشریفاتی نبود. هابسبورگ‌ها فقط در اتریش، بجارستان و بوهم دارای قدرت واقعی بودند، حالان که در آلمان قدرت در دست پرنس‌های متعددی بود که بر باواریا، ساکسونی و دیگر ایالات بزرگ و کوچک آلمان فرمان روایی داشتند. کشورهای پروتستان در شمال آلمان در زمره کشورهایی بودند که بعد از جنگ 30 ساله کمترین توجه را به امپراتوری کاتولیک در وین مبذول می داشتند و قوی ترین این پرنس نشین ها پروس بود. از حکمرانی فرمان روای بزرگ آن فردریک ویلیام اول که از 1640 تا 1688 بر مسند حاکمیت بود، پروس سرزمین‌های هرچه بیشتری را از چنگ سوئد بیرون آورده بود و در 1701 بود که پرنس پروس خود را پادشاه پروس اعلام کرد. پروس یک دولت رزمجوی به تمام معنا بود و اشراف آن افتخاری بزرگتر از آن نمی شناختند که همچون افسرانی در ارتش ممتاز پادشاهشان خدمت کنند. پروس از 1740 زیر فرمان سومین پادشاه خود فردریک دوم به سر برده بود که عضوی از دودمان هوهنزولرن بود. او که به فردریک کبیر شهرت داشت، بدون شک یکی از فرهیخته ترین انسانهای عصر خود بود. وی با شماری از فرانسویانی که در آثار خود اندیشه های روشنگری را ترویج می دادند از جمله ولتر روابطی دوستانه داشت و خود درباره این موضوع به زبان فرانسه مطلب می نوشت. او هرچند پادشاه پروس بود، زبان و سنن آلمانی را که بر اثر جنگ 30 ساله در سطحی بسیار نازل مانده بودند به خواری می نگریست. فردریک غایت و تکلیف خود می دانست که پروس را به یک کشور نمونه مبدل سازد و بنابراین به ارزش تفکر دوستان فرانسویش تأکید می نهاد. او دوست داشت بگوید که خودش را پیش از آنکه مالک و ولی نعمت کشور خود می پندارند نخستین خدمتگزار آن می داند. با چنین دیدگاهی به همه جزئیات برنامه خود نظر می کرد تا بتواند اندیشه های نوین را به کسوت عمل درآورد. از نخستین اقداماتش این بود که به عمل وحشیانه شکنجه انسانها پایان داد. نیز زارعان را از برخی وظایف سخت و کمرشکن در قبال اربابانشان معاف کرد. دغدغه ویژه او همواره این بود که همه رعایایش از ضعیفترین تا قویترین آنها باید در برابر عدالت یکسان باشند، ترتیبی که در آن روزها در کمتر جایی نظیرش دیده می شد. ولی بزرگترین آرمان فردریک این بود که پروس را به نیرومندترین دولت آلمانی مبدل سازد و تمامی قدرت امپراتوری اتریش را در هم شکند. او تصور میکرد که به سهولت میتواند به این هدف خود نائل شود. حکمرانی اتریش را در آن زمان یک امپراتور زن به نام ماریا ترزا بر عهده داشت. وی در 1740 که بر تخت سلطنت نشست فقط 23 سال داشت و فردریک زمان را مناسب دید که یکی از مستملکات امپراتوری را از تملک آن خارج کند. بنابراین با یکی از ارتش‌های کارآزموده‌اش به ایالت سیسیلیا حمله کرد و آن را به اشغال خود درآورد. از آن زمان به بعد و تا پایان عمرش بیشتر وقت خود را به جنگ با امپراتریس اتریش صرف کرد. فردریک برای وضعیت و کیفیت ارتش خود همواره بیشترین اهمیت را قائل بود و سپاهیان خیش را بی‌وقفه آموزش و تمرین داد تا توانست بهترین ارتش جهان را داشته باشد. ولی ماریا ترزا حریفی سرسخت‌تر از آن بود که فردریک در ابتدا پنداشته بود. هرچند غالباً انسانی جنگ طلب نبود، او زنی عمیقاً دیندار و بیش از هر چیز دیگر یک مادر بود. وی در مجموع 16 فرزند به دنیا آورده بود. هرچند فردریک دشمن پروپاقرص او بود، از بسیاری از اصلاحات فردریک الهام گرفت و آنها را در اتریش به جا آورد. همچون او شکنجه را برانداخت، زندگی روستاییان را سهولت بخشید و در استقرار یک نظام آموزشی پیشرفته در سراسر کشورش سخت اهتمام ورزید. او به واقع خود را مادر ملت خیش میپنداشت و هیچگاه مدعی آن نبود که پاسخ همه سوالات را خود میداند. ماریا ترزا تواناترین مردان را در مقام رایزنان خیش برمیگزید که در میان آنها کسانی بودند که میتوانستند در طی جنگهای طولانی در برابر فردریک عرض وجود کنند. آن هم نه صرفاً در صحنه‌های نبرد، بلکه در مقام فرستادگانی بر همه دربارهای اروپایی که در جریان آن می‌توانستند نظر موافق به همدلی رهبران را نسبت به آرمان امپراتریس خیش جلب کنند. حتی فرانسه که از قرن‌ها پیش با امپراتوری اتریش در تضاد بود، سرانجام به جمع دوستان آن پیوست و در نتیجه ماریا ترزا دختر خیش ماری آنتوانت را به هدف تضمین پایداری این دوستی به همسری لویی 16 پادشاه آینده فرانسه درآورد. فردریک اکنون خود را از همه جهات در محاصره دشمن می‌دید. اتریش، فرانسه، سوئد و روسیه که اکنون به یک امپراتوری پروسعت و قدرتمند تبدیل شده بود. او بیان که در انتظار اعلام جنگ از سوی آنها بنشیند، ساکسونی را که نیز در زمره دشمنانش بود به اشغال خود درآورد. سپس جنگ سختی علیه اتریش و متحدانش به راه انداخت که 7 سال به طول انجامید، جنگی که تنها حامی وی در آن انگلستان بود. ولی پایداری فردریک نتیجه بخش بود، زیرا به رغم برتری نظامی دشمنانش نه تنها جنگ را نباخت، بلکه حتی سیسیلیا را در قبض خیش حفظ کرد. ماریا ترزا از 1765 دیگر به تنهایی حکمران اتریش نبود. پسرش جوزف در حکمرانی اتریش با وی همکار شد و بعد از مرگ ماریا ترزا در مقام امپراتور جوزف دوم به جای او نشست. جوزف حتی بیش از فردریک و مادرش مدافع پرشور اندیشه‌ها و فلسفه روشنگری بود. سه اصل روشنگری یعنی تساهل، عقل و انسان باوری سرمشق مهم زندگی و اعمال او بودند. او مجازات مرگ و نظام سرواژ روستاییان را لغو کرد. پروتستان ها بار دیگر اجازه یافتند که آزادانه مناسک دینی خود را به جا آورند و با وجود آنکه خود کاتولیکی با ایمان بود، برخی از زمین ها و ثروت کلیسای کاتولیک را مصادره کرد. جوزف دوم از سلامت جسم بی بهره بود، بنابراین احساس میکرد که حکمرانیش چندان نخواهد پایید. به همین دلیل برنامه‌هایش را با چنان شورمندی، ناشکیبایی و شتابی پیش می‌برد که اغلب سرعت آنها از حد انتظار و تحمل زیردستانش در می‌گذشت. ستایشگران بسیاری داشت، ولی مردم مادرش را که زنی پارسا و با تدبیر بود بیش از او دوست داشتند. در زمانی که اتریش و آلمان شاهد گسترش و نهادینه شدن اندیشه‌های روشنگری بودند، در آمریکا بسیاری از ساکنان مستعمرات انگلیسی رفته رفته از ادامه تابعیت انگلیس امتناع می‌ورزیدند و خوش نمی‌داشتند که به انگلستان مالیات بدهند. رهبری آمریکاییان را در پیکارشان برای استقلال از انگلستان بنجامین فرانکلین بر عهده داشت. او شهروندی عادی بود که بخش اعظم وقت خیش را صرف مطالعه علوم طبیعی کرد. مطالعه‌ای که در جریان آن به اختراع برق گیر نائل آمد. او انسانی صریح و شریف، پرنیرو و سخت کوش بود. با رهبری او و آمریکایی دیگری به نام جورج واشنگتن، مستعمرات انگلیسی و بنادر تجاری خود را در قالب یک کنفدراسیون متحد ساختند و بعد از پیکاری تورانی سربازان انگلیسی را از سواحل خود بیرون راندند. به این ترتیب برای نخستین بار در دنیای نو کشوری آزاد با نام ایالات متحد به عرصه وجود آمد. امریکایی ها نیز اصولاً شیوه های نوین تفکر رایج در اروپا را برگرفتند. در 1776 حقوق مقدس همه انسان ها نسبت به آزادی و برابری را به مثابه اصول بنیادین قانون اساسی دولت نوین خود اعلام کردند. ولی زندگی برای بردگان سیاه‌پوست در کشتزارهای آنها بر همان روال پیشین ادامه یافت.